آر. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
همیشه به خلاقیتش قبطه می‌خوردم. میتونست از کنار هم چیدن چوب کبریت‌های ساده برای بازی بچه‌ها خونه بسازه یا از خرده پارچه‌ها و وسایل دورانداختنی کارهای ظریفی درست کنه که به خونه رنگ و لعاب تازه‌ای بده. انگار هیچ کمبود و مشکلی اونو به بن‌بست نمی‌رسونه. روش آدمایی مثل مادرم بهمون می‌فهمونه از همین لحظه‌های گذرا میشه زیباترین آینده ابدی رو ساخت. آینده‌ای از جنس آرامش و خوشبختی. بله عزیزان، ساختن جهان باقی از دل این دنیای فانی موضوع زیبایی که در خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، فتحر من امریکا ما یقوم و بهی اذرک و تثبت و بهی حجتک. خب حالا چه کنیم؟ یا علی علیه السلام توصیه حضرت اینه که و خود ما یبقا لک مما لا تبقا له، از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه. مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه، کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه. دنیا سرای عبوره، سرای گذر هست. از اینجا توشه بردار، برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن. توشه آخرت هم عمل صالح، بندگی، اطاعت خداست. چه چیزی میمانه؟ عمل صالح. نه زن و فرزند، نه خانه و مغازه، نه میز و ریاست، نه شهرت و عنوان، نه پسنداز و طلا و سهام و اینها. هیچ کس باقی نمیمانه. زرنگ کسی است که در این زمینه فرصت طلب باشه، از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه. در کلام حضرت امیر هست که خذوا من ممرکم لمقرکم. این دنیا گذرگاهه و آخرت قرارگاهه. از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون. و تیسر لسفرک، برای مسافرت خودت رو آماده کن. و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقی راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش رو انتخاب کنه و از اون صحرای سرگردان خودش رو نجات بده. خب تو این دنیا آماده این سفر باش، برق نجات گاهی زده میشه، دنبال این برق نجات باش. ورحل متایت تمشیر، اون مرکبهای کوچ و حرکت رو برش زین بگذار، مثلا شطور حرکت رو برش پالان بگذار، اسب مرکب حرکت اگر هست اون رو زین بگذار، آماده شو. یعنی این فضای غافلگیر کننده دنیا و این مرگ‌های ناگهانی و اون آخرت هولناک باید سبب بشه که انسان همیشه مجهز باشه، گوش به فرمان باشه، آماده باشه، 100% باشه، برای اینکه از این دنیا باید کوچ کنه، از رهتوشه عمل صالح خودش رو تجهیز کنه برای اینکه به سفر بی برگشت آخرت بره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، عصرتون بخیر. اطلاعی رو که به دست ما رسیده رو قرائت میکنم خدمتتون. فردا ساعت 12:30 در برنامه دور یک میز به مناسبت روز 16 آذر که همون روز دانشجو هست، رادیو تهران با مشارکت خبرگزاری ایسنا میزبان تشکل‌های دانشجویی خواهد بود تا ببینیم دانشجویان در دانشگاه‌های پایتخت نسبت به نقش و سهمشان در حکمرانی و آینده ایران اسلامی چه خواهند گفت. سپاسگزاریم و خوشحالیم که برنامه‌های رادیو تهران رو با ما همراهی می‌فرمایید.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر پرست، بل دریا پر لادست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در
Thank you. کرم یا
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. برحال همه ما میدونیم، کماکان دعا میکنیم، همه دست به دعا برداشتیم برای بارش باران و نزول رحمت الهی، اما در هر حال این رو همه ما میدونیم و در واقع این یک نکته است که ما اول به خودمون میگیم و اونم این هست که صرفه‌جویی احترام به آیندگانه، بر جهت اونها هم حق دارن که صدای آب رو بشنون و این کمبارانی در هر حال نشانه ای از هشدارهای طبیعت و برای اینکه سهم خودمون رو در حفظ محیط زیست و حفظ آب جدی بگیریم، انشاءالله با صرفه‌جویی بهتر و بهینه مصرف کردن سهم خودمون رو، ادای دین خودمون رو در حفظ آب جدی بگیریم. سپاسگزارم و همراهیمون بفرمایید با ادامه برنامه های رادیو تهران.
اینجا گلستان است، سرزمین حاصل خیز کشت عشق.
اینجا گلستان است، آسمانی که آبیش جولانگه پرواز کبوتران محبت و مهربانی است.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد دلیران است، دشت و دمن کوه و چمن آواز باران است.
گلستان مهد تپش قلب های بیکینه،
گلستان خانه قومیت های دیرینه،
گلستان بارم چیاشی دارنه، اقوام بوم و محلی ردارنه، فارس و محلی و ترک مولارنه، سیستانی و بلوچ سانی دارنه، علی و وادیار برار دارنه، عجب صفا دارنه همی گلستان، مهمون نوازنه همی مردمون.
این صدای همدلیست،
غزلواره شکوه و شور.
این صدای گلستان است، ترانه سرتراشک مردم سیستان.
بودی های مادران ترکمن،
کلکش خانی مردم کتور،
اگلی با زلف قارون شا مردان یارا، ای جانان یاره،
و امیری خانی مازنی ها،
امیری بخونده ای نرمای کنه،
این صدای گلستان است، گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست مرزداران به مدت 12 دقیقه، ضمن اینکه درود میفرستیم بر همه پاسداران و حافظان مرزهای جمهوری اسلامی ایران. بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی. قسمت پنجم. از پنجره اتوبوس بیرون نگاه می کردم. این اولین سفر زندگیم نبود و حتی اولین سفر کاریم هم نبود. توی این سفر استرابی به همراه یه حس ناشناخته به سراغم اومده بود. تابلوی سبز رنگ کنار جاده نشون میداد چیز دیگه تا کردستان نمونده. رفعت، تو نمی ترسی؟ اکرم حواسمو از بیرون اتوبوس به داخل پرت کرد. از چی؟ از کردا، کموله ها؟ برای چی باید بترسم؟ مردم شهرها و روستاهای میون راه که از پلاکاردهای جلوی اتوبوس فهمیده بودن که ما یه تیم پزشکی هستیم که به کردستان میریم، احساساتشون رو با ما شریک میشدن. دکتر سروش مسئول گروه بود. خانم بن عباس و اکرم براهمی و دکتر فقیهی دوستای آشنای من توی این سفر بودن. چهار اتوبوس کادر پزشکی به سمت کردستان در حرکت بودیم. بین راه برای نماز و استراحت نزدیکی کرمانشاه توقف کردیم. رفت آمدهای زیادی که پاسداران و کردهای طرفدار انقلاب اونجا داشتن نشون دهنده این بود که اوضاع کردستان بحرانی تر از اونیه که فکر میکردم. شب بود که به سمندج رسیدیم. ما خانمها رو به طبقه دوم ساختمانی توی نزدیکی بیمارستان بردن. مسئول تحویل اتاقها رو به ما گفت: خانمها خوب گوش کنید ببینید چی میگم. پشت پنجره نرید و به هیچ وجه پرده ها رو کنار نزنید تا کسی متوجه حضور شما اینجا نشه. جایی که ما قرار داریم ممکنه بهش حمله بشه. مراقب باشین اگه بفهمن شما از طرف حکومت مأمور هستین خطر داره. تنها به خیابون نرین و حتما با هم باشین و تا زمانی که اینجا هستید از دستورات اطاعت کنید. اطاعت از دستورات مراقبت از جون خودتونه. فردا صبح یه ماشین میاد دنبالتون و میتونین از فردا کارتون رو توی بیمارستان شروع کنید. از اون روزای سخت کردستان هنوز خیلی نگذشته بود که من با هاشم ازدواج کردم. با صدای اعلان جنگ، در حالی که هنوز زندگی مشترکمون رو شروع نکرده بودیم، هاشم از تهران خودش رو به خرمشهر رسونده بود تا توی این مبارزه سهیم باشه. منم نمیتونستم بی تفاوت باشم و توی این مبارزه سهمی ایفا نکنم. اوایل مهر ماه 1359 به عنوان اولین پرستار به سمت اهواز راه افتادم. آقای دکتر رضا ملکزاده و دکتر فقیهی به عنوان پزشکای تیم، من به عنوان پرستار، آقای پرویزی به عنوان تکنسین اتاق عمل و خانم عزت و سادات حجازی به عنوان بهیار همگی به سمت پایگاه هوایی رفتیم تا از اونجا به اهواز بریم. تنها چیزی رو که با خودم برده بودم یه ساک کوچیک بود که لوازم شخصی و یه دست لباس داخلش بود. هلیکوپتر آماده بود تا ما رو سوار کنه. وارد باند هوایی پرواز شدیم. دکتر فقیهی، دکتر ملکزاده و آقای پرویزی سوار هلیکوپتر شدن. دستمو به میله کنار هلیکوپتر گرفتم تا سوار شم که صدای خلبان منو به خودم آورد.
خانم کجا؟ من زن با خودم نمیبرم. من پرستار اینه که پستم، باید باشم. نمیشه، همین که گفتم من با خودم زن نمیبرم. لطفاً از هلیکوپتر فاصله بگیرین تا بلند شم. یعنی چی؟ من میخوام بیام اهواز. خواهر من، انگار همه چی شوخی گرفتی. جنگه، آسمون اهواز ناامنه. جنگنده ها و هواپیمای عراقی هر لحظه ممکنه رو آسمون اهواز پیداشون بشه. من نمیتونم زن با خودم ببرم. تو رو خدا، من باید بیام اهواز. اصلا حرفشم نذارین، من یه همچین کاری نمی کنم.
بغض و گلوم پیچید. بی اختیار اشک چشام سرازیر شد. رو کردم به دکتر فقیهی و گفتم: دکتر شما یه چیزی بگین. خانم حجازی هم گفت: آقای دکتر شما یه وساطتی بکنید، ما دوست داریم بیایم اهواز، ما با پای خودمون اومدیم، کسی که ما رو مجبور نکرده که این آقا میترسه. دکتر فقیهی رو کرد به خلبان و گفت: شما این خانما رو نمیشناسین، اینا امتحان خودشونو قبلا پس دادن. چه امتحانی؟ اینا قبلا کردستان بودن، تو بیمارستان اونجا خدمت کردن، بغل دست کموله و کمونیستا زندگی کردن، ترسی ندارن. مسئله ترس نیست برادر من، اینا زن هستن، اگه اتفاقی براشون بیفته من جواب خدا هیچ، جواب خلق خدا رو چی بدم؟ شما نگران نباشید، اینا با مسئولیت خودشون اومدن، بذارین بیان، اونا فکر همه چی رو کردن. نگاهمو دوختم به خلبان، منتظر جوابش بودم که گفت: چی بگم، من که حریف شما نمیشم، بیان، ولی من هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم. خوشحال سوار شدیم و هلیکوپتر به مقصد اهواز از زمین بلند شد. زمانی که توی پایگاه هوایی اهواز فرود اومدیم، ماشین نظامی اومد و ما رو به ساختمان استانداری برد. بین راه راننده از وضعیت اهواز میگفت و اینکه به تازگی عراق شرکت نورد اهواز رو زده. چند دقیقه بعد روبروی ساختمان استانداری از ماشین پیاده شدیم. به طرف ساختمان استانداری در حرکت بودیم که صدای آژیر قرمز بلند شد. توجه فرمایید، توجه فرمایید، همکنون وضعیت قرمز اعلام می شود. لطفاً به پناهگاه های خود بروید. صدای جیغ وضعیت قرمز توی فضا پیچیده بود و همگی به سمت ساختمان استانداری دویدیم. ترسیده بودم، قلبم تون تون می زد. هر کسی به یه جای پناه برد. منم رفتم زیر پله های یکی از طبقات. توی قاب نگاهم فقط دکتر فقیهی رو دیدم که زیر یکی از میزا پناه گرفته بود. صدای جیغ وضعیت قرمز هنوز می اومد و صدای هواپیماهایی که توی آسمون شهر حرکت می کردن. با خودم می گفتم رفعت، هر لحظه ممکنه یکی از اون راکتای هواپیما بخوره توی استانداری. شاید آخری لحظه‌ای باشه که چشمات این دنیا رو می‌بینی. خدایا خودت به ما کمک کن. خدایا گناهای منو ببخش و بیامرز. نفس عمیقی کشیدم و چشمو بستم و همونجا موندم. لحظاتی گذشته بود که صدای جیغ آژیر خاموش شد. توجه فرمایید، توجه فرمایید، وضعیت سفید است. لطفاً از پناهگاه‌های خود بیرون بیایید. نفس راحتی کشیدم و از جام بلند شدم. همه از پناهگاه بیرون اومدیم که دکتر فقیهی بعد از صحبت کوتاهی با یکی از مسئولای استانداری رو به ما کرد و گفت الان یه جیب بیرون منتظر ماست تا ما رو ببره بیمارستان سینای اهواز. قرار اونجا مشغول به کار بشیم. دکتر فقیهی رو به راننده که جوون به نظر می رسید گفت وضعیت الان چطوره؟ خرمشهر درگیر خیلی. نیروهای مردمی و یه تعداد ارتشی و پاسدار دارن دفاع میکنن، اما اهواز و عراقی‌ها و بعضی از افراد خلق عرب با خمپاره میزنن. خلق عرب؟ بله، این عربایی هن که از صدام حمایت میکنن و از سمت اونام حمایت میشن. کجا مستقرن؟ طرفای نورد و گمرک اهواز. زیر لب یه لعنتی به این خودفروخته ها فرستادم. فضای شهر خلوت به نظر می رسید. شاید به خاطر آژیر قرمزی بود که چند دقیقه قبل زده شده بود و بیشتر ساکنای اهواز هم با شروع جنگ شهر رو ترک کرده بودن. توی زمان کمی به بیمارستان رسیدیم. سراغ مسئول بخش رفتیم و حضور و آمادگی خودمون رو اعلام کردیم. وضعیت اینجا خیلی بحرانیه. اینجا هم نیرو و هم تجهیزات برای بیمارا نداریم. حتی مجبور شدیم توی راهروها مجروها را نگه داریم. خدا شما را رسوند. بلافاصله همگی شروع به کار کردیم. مردم حالت عجیبی داشتن. یکی به سرش میزد از داغ عزیزی که دیده بود. صدای ناله مجروها و پرسنلی که میان مجروها توی رفت آمد بودن و تعدادی از نیروهای مردمی که به پرستارا و کادر پزشکی کمک می‌کردن. با وجود ما باز پرسنل بیمارستان اونقدر نبود که کفاف اون همه بیمار رو بده. ولی فردای اون روز یه اکیپ پزشکی دیگه به جمع ما اضافه شد. توی اون اکیپ آقای دکتر خالق نژاد، دکتر زهرا جهانمیری، دکتر عجولیان، دکتر ملکزاده، دکتر فولادفر، دکتر شهریاری و یه سری پرستارا از جمله خانم قمر صراف بودن. اکثر کسایی که اومده بودن یا سال آخری بودن یا تخصص گرفته بودن. ولی باز نیرو کم بود. طوری شده بود که حتی از شدت کار یادمون می رفت که از وقت نماز گذشته یا هنوز وعده غذای ناهار یا شاممونو نخوردیم. وقتی دیگه حس می کردم نایی ندارم، آخر شب به نمازخونه بیمارستان که محل خواب خانما بود می رفتم. ساکمو می زاشتم زیر سرم و با همون لباس پرستاری می خوابیدم. از پتو خبری نبود. ما حتی پتو برای بیمارا هم کم داشتیم. چه برسه به خودمون. چند روزی گذشت. اوضاع بی‌نظم و آشفته بیمارستان قابل تحمل نبود تا اینکه خانم جهانمیری کادر پزشکی رو جمع کرد و گفت همکاری محترم ممکنه مجروح بدحالی بیاد که نیاز به رسیدگی فوری داشته باشه ولی توی این آشفتگی خدمات بهش نرسه یا خدای نکرده آسیب جدی ببینه. خب راهکار چیه؟ باید بیمارا رو اولویت بندی کنین. اونایی که وضعیتشون وخیم‌تره رو توی اولویت قرار بدین. اونایی که سرپایی درمان میشن و بذارین برای مرحله بعدتر. همکارا دقت داشته باشن تا کار نظم و سرعت بگیره. راهنمایی و هدایت ایشون و اولویت بندی مجروحا بسیار به ما کمک کرد. خانم دکتر جهانمیری مثل یه مربی ایفای نقش میکرد. توی وقتایی که طولانی مدت سر پا بودیم و خسته میشدیم، ایثار و خستگی ناپذیری ایشون اونم توی چند شیفت به ما روحیه میداد. روزه اول که نیرو کم بود، حتی سه شیفت کار میکردیم. مگر اینکه خواب غلبه کنه و دیگه ادامه کار محال باشه. توی کردستان کسی که کنارش آروم بودم و ازش الگو میگرفتم، خانم بن عباس بود. اما توی اهواز کسی که الگوی من شد، خانم دکتر جهانمیری بود. یکی از کارهای بسیار مفید ایشون این بود که مریضای بدحال یا حتی در حال مرگ و با احیای قلب ریوی کمک میکرد. علاوه برای ارائه خدمات خوب پزشکی، زنی بسیار معتقد و انقلابی بود. هر وقت خسته می‌شدیم، با حرفای پرامیدش به ما روحیه می‌داد. اما اون روزا حضور یکی دیگه هم بود که به من روحیه می‌داد. توی یکی از روزا مشغول کار بودم که دیدم یکی از پرستارا منو صدا میکنه. خانم نعمت اللهی، یه نفر توی محوطه بیرون بیمارستان و سراغتونو میگیره. سراغ من؟ کیه؟ نمیدونم، ولی لباس سپاه تنشه. سری به سمت حیات بیمارستان رفتم و تو دلم دعا میکردم چیزی که فکر میکنم درست باشه. تا هاشمو توی حیات دیدم زوغ زده به سمتش رفتم. دعام مستجاب شده بود. هاشم، تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم احواز کار داشتم. گفتم قبل رفتن به خط یه سری بهت بزنم. خوب کاری کردی. واقعا بهت نیاز داشتم. اومدن هاشم روحیم رو دوچند رنگ کرد. ساعتی رو توی محوطه بیمارستان نشستیم و براش از همه چیزایی که دیده و شنیده بودم حرف زدم و اونم صبورانه به حرفام گوش میداد. لحظات به سرعت برق و باد گذشت و هاشم با دلداری و دعوت من به ذکر و یاد خدا رفت. پایان قسمت پنجم. این داستان ادامه دارد.
فکر کردین انرژی هسته چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی تا کشاورزی، از برق پاتا، فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای این گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، آینده روشن.
آینده روشن.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخی یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی.